سوال بعدی من این بود که میخواستم سوال کنم که خب این در چه فرایندی به وجود میاد، چجوری مثلا نهادینه میشه توی جامعه؟ آیا در واقع به خود افراد جامعه برنمیگرده؟
من همونجور که در بحث‌های پیش از این گفتم، تفاوت‌ها اموری هستن که امکان ناپذیرن، اینا رو نمیشه انکار کرد. اما ببینیم که چه فرایندی است که باعث میشه که این تفاوت‌ها ناگهان تبدیل میشن به گاهی اختلاف، یعنی اینکه به کشمکش، ناهنجاری، و گاه یه چیزی تبدیل میشه به اینکه کسی رو بر کسی مرجح بدارن، و در واقع بعد از اون موقعی که توزیع امکانات میشه، امکانات رو از عده‌ای رو محروم بدارن و به عده‌ای در واقع امکانات بیشتری بدن. خب این فرایند اگه بخوایم در عرصه فردی در واقع مقایسه کنیم، بعد بریم سراغ به اصطلاح عرصه اجتماعی، فرایندش اینه که ما باید اساساً ارزش‌های مبنای مقایسه قرار بگیره تا بتونیم چیزی رو بر چیز دیگه مرجح بگیریم. اینجا بحث وقتی میگیم ارزش، این به حساب کلمه جالبیه، چون وقتی ما میگیم ارزش فوری بحث داوری پیش میاد، داوری ارزشی. یعنی چی؟ یعنی اینکه فرضاً ما بر اساس روابط حقیقی بین اشیا نیست که حکم میکنیم این بهتر از آن است، بلکه بر اساس یک سلسله ارزش هایی که به شکل پنهان در ذهن ما جای گرفته. حتما شما در واقع اسم آمارتیاسن، یکی از اساتید هاروارد رو شنیدید که ایشون در واقع استاد اقتصاد در عرصه برابری اقتصادی و نابرابری،
برنده جایزه نوبل، استاد استاد
دانشگاه. حافظتون بیشتر آقای عبدالله، اگر مختصری در مورد ایشون بگید من
نه بفهمیشون الان بنده.
بله، برنده جایزه نوبل و ایشون هم جامعه شناس هستن و هم در واقع اقتصاددان. ایشون یکی از کسایی که پارادایم بحث نابرابری اقتصادی و اجتماعی رو عوض کرد، که البته بهش خواهیم رسید. منتها قبل از اینکه به اصطلاح بپردازم به نظری آقای آمارتیاسن، در واقع اقتصاددان ها خیلی هاشون معتقد بر این هستن که ما اساسا نمیتونیم حکم بکنیم که یک چیزی بهتر است یا بدتر است، مگر اینکه ما پیش از اون یه ارزشی داشته باشیم، و اون ارزش ها رو میگن به اصطلاح normative values. یعنی چی؟ یعنی ارزش هایی که به ما میگه باید و نباید رو میگه، یا ارزش های هنجاری. فرض کنیم در چارچوب، معذرت میخوام، در چارچوب مثلا یک بنگاه خصوصی، یک شرکت خصوصی، اگر ما خود زیاد شدن پول رو ارزش ندونیم، ما اون رو نمیتونیم بگیم اون شرکتی که پول زیاد میاره بگیم شرکت خوبیه. ما موقعی میتونیم بگیم اون شرکت خوبه که قبلش پذیرفته باشیم پول زیادتر به معنی چیه؟ معنی بهتر بودنه یا خوب بودنه. بنابراین اینجا یه نکته ارزشی وجود داره، و اساسا میدونید که در به اصطلاح امروز هم حتی در عرصه اقتصادی کلان میگن فرضاً جی ان پی یک کشور خیلی رشدی زیاده، بعد میگن خب این خوبه. بعد بحث وجود داره، خیلی از کارشناسا بحث این که آقا تنها جی ان پی رو ملاک گرفتن یا اون تولید ناخالص ملی، که ملاک نیست. شما باید توجه بکنید که این مملکت چطوری از منابع طبیعیش استفاده میکنه. حتما شما این بحث رو بیاد. یا برخی اومدن گفتن این دو تا شاخص خوبه، منتها اینکه چطوره این درآمد یا جی ام پی در واقع تقسیم میشه، اینم یه ملاکه. خب این ملاک خوبی جامعه نیست که همینطور تخت گاز گذاشته داره با رشد 10% یا 15% میره جلو. به چه قیمتی؟ به این قیمت که منابع طبیعیشو نابود میکنه. به چه قیمت؟ به این قیمت که اونجا در واقع شرایط زیستی روز به روز بدتر میشه. یا به چه قیمت؟ به این قیمت که یه عده بسیار فقیر میشن، یه عده بسیار غنی میشن. خب وقتی هر کدوم از این فاکتورها رو شما میارید به عنوان مبنا و ارزش میذارید، میبینید که نگاه ما به توسعه، به نرخ رشد اقتصادی، به رشد، اساسا مفهوم رشد اقتصادی عوض میشه. بنابراین ما اسم اون شرکتی رو که فرضاً با استضعاف و با به کار کشیدن بیش از اندازه پرسنلش به سوددهی میرسه، ما اینو نمیذاریم یه شرکت خوب یا شرکت سودده. چرا؟ به خاطر اینکه این در واقع سوددهی نکرده. سوددهی موقعی قابل تعریفه که کارکنان با 8 ساعت کار و با شرایط بهداشتی و شرایط مناسب بتونن بر اثر رقابت ارزش افزوده تولید بکنن.
بله.
اون موقع ارزش به اصطلاح افزوده اینجا بحث مبنا قرار میگیره. ارزش افزوده هم یک، شما میدونید مفاهیم یوتیلیتاریستی رو.
بله.
بر اساس یوتیلیتاریسم یا مفاهیم یوتیلیتاریستی معمولا پول بیشتر به عنوان چی میگم فرایند بهتری خوانده میشه. خب چرا؟ به خاطر اینکه اساسا اون مبناش بر خود دوستی است. مال من اگه بیشتر بشه این چیز خوبیه. و میدونیم این مفهوم یه مفهوم ارزشی و فلسفی است. دقت میکنید؟ یعنی این مفهوم واقعی نیست. حالا تصور میکنید یه چیزی که از دست دادن پول اگه براش چیز خوبی بشه، اون موقع جهان رو طور دیگه ای میبینه. اگه فرض بکنیم عدالت و برابری مبنای ارزیابیش بشه، اون موقع پول زیاد داشتن دیگه براش مبنا نخواهد بود.
آره.
اینجا یه سوال پیش میاد. خب اگر ما به اصطلاح بحث مفهومی رو اومده باشیم جلو، من یک نکته رو قبل از اینکه بریم سراغ ریشه نابرابری برای شما بگم و بعد میریم سراغ بحث، و اونم اینه که اقتصاددانا برای مفهوم به اصطلاح بهبود و بهتر شدن مشکل دارن برای اندازه گیریش. یعنی ما هنوز به اصطلاح یک اپریشن یا اپریشنال میجر نداریم که اینا رو اندازه گیری کنیم، یا اگر داریم در معرض انتقاد بسیار شدیده. من برای اینکه شنوندگانم به اصطلاح به شکل ملموستری با مسئله آشنا بشن، یک به اصطلاح نکته جالبی رو بگم، یک مثال جالبی رو بگم و بعد میریم سراغ ریشه های نابرابری. و اونم اینه، در سال نیمه دهه 90، یعنی حدود شاید میشه گفت 10 سال پیش 11 سال پیش، ما یه تحقیق میکردیم در مورد اینکه آیا خصوصی سازی باعث مؤثرتر شدن در واقع مهد کودک ها در سوئد میشه یا نه. چون اون زمان دولت تلاش بعد از پیوستن به اتحادیه اروپا، اینا دولت راست هم سر کار بود و اینا شروع کردن به این خصوصی سازی بسیار انبوهی. خب مدعی بودن، دقت کنید، بر اساس ایدئولوژی و نه بر اساس تحقیقات علمی و امپیریک، که خصوصی سازی باعث یک رضایت افراد، رضایت خانواده ها بیشتر میشه، رضایت پرسنل رو بیشتر خواهد کرد و از ریسورس و امکانات به شکل مطلوب تری استفاده خواهد شد. در نتیجه همه کسایی که تو این ماجرا به نحوی ارتباط دارن، یعنی پرسنل اون شرکت یا اون مهد کودک، خانواده ها، بچه ها، دولت محلی یا کمون ها، اینها نفعی که حاصل میشه از این خصوصی سازی تمام اون ضررهاشو میپوشونه. خب خصوصی کردن، یعنی تعداد زیادی رو خصوصی کردن و بعد ما در واقع این وظیفه رو داشتیم که ببینیم بعد از 2 سال 3 سال چه اتفاقی افتاده. دیدیم که اگر قبلا کسر بودجه اینا داشتن، الان کسر بودجه ظاهرا ندارن. یعنی اگر قبلا فرضاً مهد کودک آ یک در واقع کسر بودجه داشت برابر 10 واحد یا 10 مثلا دلار، الان بعد از خصوصی شدن دیگه 10 دلار کسر بودجه نداشت، بودجهش بالانس بود، حسابش تمام بالانس بود، هیچ بدهی هم ایجاد نکرده بود. اما یه اتفاق جالبی افتاد و اون این بود که آمار مریض شدن پرسنل به شدت رفته بود بالا، به طوری که بیش از اون چیزی که قبلا اینها کسر بودجه داشتن یا بالانس داشتن توی درآمد و هزینه، الان میبایست شرکت های بیمه دولتی پرداخت کنن. بنابراین اینجا بحث این بود که اینها هزینه ها رو از جایی منتقل کرده بودن به جای دیگه و در واقع بهبودی حاصل نشده بود. خانواده ها گلایه میکردن از اینکه به خاطر اینکه پرسنل باید خیلی سریعتر کار کنن، بیشتر کار کنن، وقت کمتری دارن برای اینکه با اونا مصاحبت باز بکنن و اطلاعاتی رو در مورد بچه هاشون در اختیار خانواده ها بزنن. حالا بجز اون نارضایتی که در میان پرسنل و خانواده ها بود، اومد در واقع پرداخت کنندگان مالیات در بیرون سیستم اون مهد کودک مجبور بودن که اینها که مریض میشن یا از کار افتاده میشن رو یک جوری در واقع تأمین بکنن. حالا اینجا این بحث پیش میاد که اساسا مبنای ما چیست برای داوری تو این قضیه. مبنا برای حکومت راست، دولت راست، این بود که در واقع اونجا بالانس باشه به اصطلاح درآمد و هزینه ها. اما اگر تصور بکن یک دولتی بود که رضایت واقعی پرسنل و خانواده ها که اینها به هم در واقع به هم مرتبط اصلا در نظرش بود، اون موقع معیار ارزشیابیش چیز دیگری بود. یک، دو، معیار توزیع امکانات هم چیز دیگری بود. اینجا لازمه من از یک دانشمند اسم ببرم به اسم پارتو که حتما شما اسمشو شنیدید در به اصطلاح تاریخ عقاید اقتصادی. ایشون معتقده که ما به یه تحول موقعی میگیم بهبود که در واقع اون فرایند به یه مطلوبیتی بیانجامد که از مجموع از دست داده ها در واقع بیشتر باشه. و در این نگاه تأکید میشه که ما باید به کل اون جمع ها و منها ها یا مثلا پالاس ماینس ها نگاه بکنیم، نه به یه بخشیش. در واقع بحث های اقتصادی به واقع ما خیلی جز نگر هستیم و کل نگر نمی کنیم، به کلی نگری نمی کنیم. به همین دلیل تو ارزیابی همون اشتباه میشه. مثلا شما تصور کنید توی جامعه ای که طبقه بالاش فکر میکنه که هرچی این بیشتر بکشه یا ببره این برده و به نفع شده، حال اون که اساسا یه ارتباط بسیار خیلی وسیع و محکمی وجود داره بین برابری اقتصادی، بین توزیع مناسب و موزون امکانات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ثبات اجتماعی. کسی که میخواد در واقع استثمار رو به حد اکثر برسونه در واقع زیر پای خودش رو خالی میکنه. چرا؟ برای اینکه موقعیت رو، شرایط رو به جایی میرسونه که اون سیستم متلاشی میشه، منفجر میشه. مثلا ما اگه بخواد مقایسه بکنیم، تصور بکنیم در زمان رژیم قبلی اون علاقه به در واقع تمرکز قدرت و قدرت رو تو کیسه خود گذاشتن باعث شده بود که شاه، رژیم شاه، این قدرت رو از همه بگیره، همه رو تحقیر بکنه، اغلب اونایی که میتونستن تو تصمیم گیری شرکت بکنن و این رو بذاره تو کیسه خودش، درست مثل پول. خب تصور بکنید اگه ایشون یک مقدار انصاف داشت، یک مقدار نمیخواست زیاد و همین الان همشو بکشه، آیا حکومتش پایدارتر نبود؟ آیا نمیتونست تو بلند مدت بیشتر لااقل برداره، هم از قدرت، هم از ثروت، هم از چیزهای دیگه؟ اینه که اساسا خود ثبات و تعادل در واقع سیستم مشروط به یک نوع برابری و به قول من کلمه موزون بودن رو استفاده میکنم، موزون بودن توزیع درآمد و دارایی، موزون بودن قدرت سیاسی و تصمیم گیری و بالاخره قدرت گیری منزل، بالاخره توزیع منزلت اجتماعی. خب خب شما در عرصه منزلت اجتماعی تصور بکنید، وقتی کسی به دیگران توهین بکنه، تحقیرش بکنه، در نهایت اون شبکه، اون روابطی که این فرد تحقیر کننده توشه میشوره برش و اصلا براش امکانی رو باقی نمیذاره که بخواد سروری بکنه یا دیگران رو تحقیر بکنه. بنابراین در این عرصه ما به یه معنا با برابری یا گرایش به برابری در عرصه درآمد و دارایی، در عرصه قدرت، در عرصه ثروت، به یه معنا بیش از هر کسی دیگه به خودمون خدمت میکنیم. چرا؟ برای اینکه شرط ثبات و تعادل، شرط بقا، وجود همین برابری در این عرصه هاست که گفتم. اما برگردم به اینکه علت یا ریشه های نابرابری چیست. خیلی از اقتصاددان ها معتقدن که ریشه نابرابری نابرابریه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما تصور کنید ما یک طفلی رو، یک کودکی رو از همون اول بررسی بکنیم، ببینیم که چطوری، چگونه است که این فرد وقتی بزرگ میشه نمیتونه در شبکه روابط اجتماعی جایی رو برای خودش تعیین کنه. اولین نابرابری که در واقع وجود میاد در عرصه در واقع بهداشتی، پرورشی، درمانی و آموزشیه. میدونیم ضروری ترین چیزهایی که وجود داره برای یک بچه برای که بتونه رشد متعادلی باشه داشته باشه اینه که در یک خانواده آرام و مطمئن برای ایمنی متولد بشه و شرایط بهداشتی، درمانی، پرورشی و آموزشی اونجا فراهم باشه. اونجاست که اما اولین نقطه‌ایه که به نابرابری برخورد میکنیم. یعنی شما تصور کنید یک خانواده‌ای که به حساب طبقات بالا متعلقه، اون از امکانات درمانی، بهداشتی و پرورشی و آموزشی برخورده. خب طبیعیه که بچه اون به خاطر اینکه متعادل رشد میکنن، یا اگر صحیح‌تر بگم به شکل متعادل‌تری رشد میکنن، این امکان بیشتری دارن که بتونن خوب حرف بزنن، خوب بیاموزن و در عرصه اجتماعی تو تعامل با افراد دیگه به شکل موزونی رفتار بکنن. این در واقع اولین نقطه‌ای که ما می‌بینیم. دو، تصور میکنید خود این امکاناتی که من اسم بردم، یعنی امکانات در واقع درمانی، بهداشتی، آموزشی و پرورشی، به دو فاکتور یا سه فاکتور دیگه ارتباط داره. یک، میزان درآمد خانواده و داراییش. دو، حتی میخوام بگم که خانواده هایی هستن که درآمد دارایی دارن ولی که ممکنه منزلت اجتماعی نداشته باشن، در نتیجه براشون مشکلات، موانعی پیش میاد که حتی از اون درآمدشون استفاده بکنن. دومین فاکتوری که میتونه تاثیر بذاره، عامل، وجود همین منزلت اجتماعی، تحویل گرفته شدن از طرف جامعه و احترامه. و بنابراین اینجا خیلی جالب میبینیم که سر و کار ما با نرم افزارهای، یعنی عوامل نرم افزاری در واقع ما برمیخوریم. که شما تصور کنید کسی پولی دارد، کسی امکانات بهداشتی دارد، ولی کسی احترام درش قائل نیست، از اون امکانات نمیتونه استفاده بکنه. خیلی جالبه که می‌بینیم که رابطه انسانی چقدر مهمه در خلق نابرابری یا جلوگیری از نابرابری. از این فاکتور که بگذاریم، چگونگی تصمیم‌گیری، یعنی در واقع موجودیت یا موقعیت در چگونگی روابط اجتماعی، شبکه تصمیم‌گیری و قدرت، این سه تا فاکتور با اون فاکتور نخستین البته چندان جدا نیستن. بازم تاکید میکنم ما اینها رو در عالم ذهن مجزا میکنیم و الا در عالم واقعیت اینا ما با یه پدیده سر و کار داریم. بنابراین نابرابری در درآمد و دارایی، نابرابری در منزلت اجتماعی و اهمیت داشتن، نابرابری در قدرت سیاسی، توزیع قدرت سیاسی و فرصت برای شرکت در تصمیم گیری اجتماعی، اینها باعث میشه که یه خانواده دسترسیش به اون امکان اولیه برای یه کودک کم یا زیاد، برابر یا نابرابر باشه. یک تصور کنید دو تا خانواده ما داریم، خانواده آ و خانواده ب. خانواده ب کودکانش در با دسترسی به این شرایط بزرگ میشن، از همون بعد به کودکی توی روابطی بزرگ میشن که تصمیم گیری وجود داره، قدرت وجود داره، امکانات وجود داره. از طرف دیگه اگر مشکلی تا حادثه پیش بیاد امید به زندگیشون خیلی بالاتره، براشون اشکالات کمتری بودن، از مدرسه بهتری استفاده میکنه و آموزش میدن میرن جلو. خانواده آ که اینو نداره، میبینیم که بچه هاش احتمال خطر براشون خیلی زیاد تره، اینکه کشته بشن، اینکه فرزن توی حوادث، اینکه فرزن دچار نقص عضو بشن یا اموری از این قبیل. یعنی شما اگه نگاه بکنید در جامعه فعلی ایران یا حتی در سطح بین‌المللی، خانواده فقیرتر شانس کمتری داره بچه هاشون برای بقا، برای زنده موندن و برای اینکه بزرگ بشن، بالغ بشن بدون اینکه مثلا آسیب ببینن. ایران بعد از اینکه این بچه ها میان توی کجا؟ میان توی بازار کار. در بازار کار یکیست که آموزش دارد، ارتباطات، روابط دارد، منزلت دارد، خب به هر حال تعلق داره به یه خانواده با منزلتی، عنوانش به این کار میده، تا ارتباطش با این و اون صاحب به حساب منصب یا کسی که در موقعیت تصمیم گیری بهش کار میده، توانایی که کسب کرده توی مدرسه بهش در واقع این خصوصیات، این توانایی رو داده که بتونه کار بگیره. اینجاست که توی شبکه اجتماعی جای بالاتری رو اشغال میکنه. یعنی اون نابرابری که من اسمش رو میزنم واریابل نخست، در ارتباط با بازار کار، در ارتباط با اینکه مدرسه بهتر یا دانشگاه بهتری بتونه بره، در ارتباط با اینکه بتونه تو حزبیش مشارکت کنه یا تو نهادهای سیاسی باشه، بهش کمک میکنه، اون رو در یک جایگاهی قرار میده که نسبت به دوست خودش یا همبازی خودش که از اون بی بهرس بالاتر قرار میگیره. و اینجاست که این قضایا توی شبکه روابط خانوادگی بازتاب پیدا میکنه. چطور؟ موقعی که اینا میخوان ازدواج کنن این دوتا کودک، موقعی که اینا همبازی هاشون انتخاب میکنن، اینهایی که اینا موقعی که میخوان در واقع همبازی هاشون در واقع صاحب منصبهای بعدی میشن، میخوان بیان توی شبکه قدرت، میخوان بیان توی عرصه تصمیم گیری، که این عرصه تصمیم گیری، منزلت اجتماعی و درآمد و دارایی در واقع رو همدیگه تأثیر متقابل میذارن و رابطه دیالکتیکی رو همدیگه میذارن. خب روحانیت شما نگاه بکنید، مثلا الان روحانیت، خانواده‌های متعلق به روحانیت فرزندانشون این سه امکانو دارن، یعنی هم درآمد و دارایی رو دارن، هم رابطه تو شبکه قدرت دارن. برابری میبینید که خیلی به سادگی تو دانشگاه وارد میشن، خیلی به سادگی توی دولت پست میگیرن، خیلی به سادگی مشاغل بالا رو میگیرن. از طرف دیگه تو روابط خانوادگیشون هم تاثیر میذاره. چرا؟ بر اساس ارزش ها و داوری هایی که هست، اینها معمولا ازدواجاشون توی طبقه معینه، توی قشربندی معینه، میبینیم کم کم تقریبا یک روابط شبه کاستی هم پیدا میشه که طبقات بالا روحانی با همدیگه ازدواج میکنن و سعی میکنن قدرت، مکنت، منزلت و ثروت رو در همون طبقه و قش یک جوری نگرش دارن. بنابراین میبینیم که اون نابرابری ابتدایی باعث میشه که این نابرابری ها وجود میاد. خب این نابرابری تا به عرصه قانون نرسه کاملا ساختاری نمیشه، چون ما این نابرابری در عرصه حقیقی وجود داره. پول من از پول دیگری کمتره، قدرت من کمتره، تاثیرگذاری من کمتره، من نمیتونم تو تصمیم گیری بزرگ، منو مشارکت نمیدن، کسی من احترام نمیذاره، منو به حساب. اینا فاکتورهای حقیقی هستن. اما تصور کنید وقتی اینها وارد عرصه قانون مقررات میشه، تبدیل میشه ساختاری و نهادی نمیشه دیگه. هر کس با این روابط مخالفت میکنه مجازات میشه و کنار گذاشته میشه و به شدت خوش برخورد میشه. تصور بکنید قضیه در مورد ایران همینجور شد. ما مسئله قانون اساسی رو نگاه کنید، روحانیت انحصار طلبی میکنه، اونجا مجلس خبرگان تبدیل میشه به مجلس مؤسسان تبدیل میشه به مجلس خبرگان ولایت فقیه، اونجا طوری این قواعد و قوانین رو چیز میکنن که میبینیم مرد بر زن برابر شمرده نمیشه روحانی با غیر روحانی برابر شمرده نمیشه، شیعه با غیر شیعه، مسلمان با غیر مسلمان برابر تلقی نمیشه، کودک با بالغ از نظر حقوق اجتماعی برابر محسوب نمیشه. و وقتی اینها به شکل قانونی میاد دیگه تغییر دادنش خیلی مشکل میشه. حتی گاه اگر فرضاً بین مناسبات حقیقی هم تغییر ایجاد بشه، تا وقتی این مناسبات حقیقی چنان باید دگرگون بشه و چنان دگرگونی تو وسعت داشته باشه که بتونه اون با به اصطلاح قواعد و قوانین و مقررات عوض بکنه، این رابطه حقوقی رو تغییر بده. اغلب کشمکش میان همین رابطه حقیقی و حقوقی است که به انقلاب، تشنج، کودتا و دگرگونی های بزرگ سیاسی منجر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اونایی که میخوان قانون اون شکل غلط و نابرابری که تصویب شده و وجود داره و اجرا شده تغییر پیدا نکنه مقاومت نشون میدن، و موقعی که شرایط اونایی که رنج دارن از شرایط موجود میخوان دگرگونی ایجاد بکنن، این به درگیری انقلاب یا چیزهای از این قبیل میکشید که دگرگونی های بزرگ و پر از به اصطلاح مشکلات وجود
میاد. خیلی ممنون آقای دکتر علوی. در آخر بحثمون، من بحث امروزمون با اجازت ادامه بدیم، من اتفاقا این سوال برام ایجاد شده بود که یا برای این باور هستم که این نابرابری ها ایستا که نیستن، دارای یه پویایی هم برای اینکه به طور دائم باید بر خودشون بیافزاین. و این نه تنها در سطوح بالای جامعه، حتی در سطوح پایین جامعه که از این نابرابری ها به اصطلاح مادی رنج میبرن برای اینکه کمتر دارن، نه فقط از بعد اجتماعی بلکه از بعد فردی موجب رنج فزاینده انسان ها در اون سیستم میشه. و سوال من همین بود که خب این تا کجا دووم میاره، که اشاره فرمودین که بالاخره یه جایی این مجبور میشه که بترکه، با یه تحوای در صورت بگیره. میخواستم خواهش کنم که اگه اجازه بدین در گفتگو آینده در دنباله همین بحث بپردازیم به این که مثلا انسان ها چه باید بکنن و در تحت چه شرایطی این تحول و تغییر میتونه ایجاد بشه یا باید ایجاد بشه، و رابطه این نابرابری با مردم سالاری چیست.
ممنونم از شما. حتما من در خدمت خواهم بود هفته های آینده، روز های آینده. منتها اینجا فقط برای اینکه من مسئله رو، اهمیت این قضیه رو، نابرابری و فقر رو روش تاکید بکنم، اینه که از صدر مشروطه، از دوره مشروطه تا الان درگیری بر سر یکی از همین نابرابری ها یا چند تا از این نابرابری ها بوده. و به نظر میاد که مسئله اساسی جامعه امروز ایران هم همین بحث نابرابری بود، به طور اخص بحث نابرابری اقتصادی باشه، که ما البته بحث خواهیم کرد که اینها نابرابری سیاسی به نابرابری اقتصادی می انجامه، نابرابری اقتصادی به نابرابری منزلت اجتماعی می انجامه و بلکه. اما متاسفانه گروه های سیاسی ما و احزاب و جریان هایی که به هر حال خودشون به عنوان نهادهای سیاسی تعریف کنند، کمتر توجه میکنن به مسئله نابرابری ایران بین مردم ایران، در حالی که مسئله حیاتیه.
بله.
یعنی مسئله این بحث انتزاعی فلسفی روشنفکران نیست. امروز بسیاری از آدم ها به خاطر نابرابری در امنیت در جاده ها کشته میشن. چطور است که در روز روزی 27 تا 30 آدم کشته میشه، ولیکن سران مرفه خود این حکومت اینقدر مسافرت میکنن براشون اتفاقی نمیافته؟ چطور است مردم ایران که امنیت به شکل مساوی براشون تقسیم نمیشه همشون در معرض دزدی و مشکلات امنیتی هستن، حال اون که معاصر است دور سران رژیم؟ دقت میکنید؟
بله.
چطور است که کودک خانواده و اون خانواده روستایی هنوز 3 یا 4 سالش نشده میمیره، حال اون که اینها دائما به اصطلاح نوا و نتیجه و چیزهای دیگه اضافه میشه براشون.
سنین بالای 100 سال.
خواهش میکنم. بفرمایید چون.
عرض کردم سنین بالای 100 سال دارن.
بله. بله. در حال من امیدوارم بتونم که این بحث رو در کنار شما با شما و به کمک شنوندگان که خوشحال میشم اگر در واقع ما بتونیم سوالاتی رو از شنوندگان بگیریم بپردازیم به این قضیه که مسئله بسیار اساسی به خصوص برای جوانان و قابل توجهه که ما هنوز تحقیقی در مورد فقر جوانان و نابرابری درآمد و دارایی منزلت اجتماعی اصلا نداریم. در کشورهای توسعه یافته مثلا کشورهای اسکاندیناوی اینجا شاخصهایی داره برای اندازه‌گیری درآمد و دارایی جوانا و سعی میکنم که این شکاف زیاد نشه، ولی متاسفانه این امکان در کشور ما وجود نداره.
بله کاملا. خیلی سپاسگزار جناب علوی. من حتما متلاش کنیم کرد یک برنامه منظم و هفتگی داشته باشیم در این مورد و از صحبت‌های شما هم در این باره به خصوص تحقیقات و نظراتتون و همینطور مطالعاتتون در مورد همه این مباحث ضروری جامعه که هم ما و هم شنوندگان عزیز بهره‌مند بشن.
آقای دکتر عربی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا گفتگو آینده.
خداحافظ شما.
جناب علوی مجدداً از شرکتتون در این برنامه سپاسگزارم و تا هفته آینده و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی و آرزو دارم.
متشکرم از شما. خداحافظ همگی. موفق باشید.
خدا نگهدارتون. شب شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر احمد علوی استاد دانشگاه در سوئد درباره نابرابری و فقر که یکی از واقعیت‌های تلخ جامعه ما می باشد توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.